چه چیزی باعث لخت شدن خون در رگ که در نهایت منجر به حمله قلبی میشه؟
من 76 سالمه، 64 سال ورزش مدام میکنم، یک روزم رها نکنم، حتی هر روز دو ست ورزش. از سبزیجات و میوه‌جات و مغزدونه ها استفاده کنم، نمک و شکر اصلا استفاده نمیکنم، نوشابه نمیخورم، تا حالش دودی نکشم. حالا برای جلوگیری از عروق کافی هر چه کار دیگه باید انجام میدید.
چند درصد عروق کرونور بسته باشه برای بیمار خطرناکه؟ آیا از دو تا رج یکی بسته باشه مثلا 75 درصد بیمار میتونه که زندگی خودش با خوردن دارون ادامه بده یا نه؟ دوستان در این مورد توضیح مفصل بدم. با تشکر از برنامه تون.
من دکتر قلب رفتم، میگه میستری که میترال قلب رسوب داره، باید چیکار کنم؟ گفته کلسیوم نخور. خواستم لطف کنی آقا دکتر ببینم چی پیامی دارن برای من. خیلی ممنون
آقای دکتر. من مادرم 70 سالشه، بعد 10 سال پیش سکته قلبی کرد، بعد تشخیص دادن که رگای قلبش گرفته، عمل قلب باز انجام داده. الان که رفتیم اسکن قلب کردیم، عکس رنگی انداختیم، گفتن دکتر میگه یه رگ، هم رگای ریزندی، یه رگش کامل گرفته شده، یه رگش هم تنگ شده. میخوام ببینم آیا آنژیو لازمه یا نه، چون میخواد کمرشو عمل کنه، میشه راهنمایی کنه؟
خانم 75 ساله هستم، یک مقدار از موی رگای قلبم بسته شده. میخواستم آقای دکتر سوال بکنم ببینم باز میشه؟ این باز شدنی هست؟
آقای دکتر جناب بفرمایید. گفتن شایع‌ترین علامت‌های هشدار دهنده حمله قلبی رو بگین، توضیح دادیم، اگه نکته‌ای هست اضافه بفرمایید. بعد و اینکه گفتن که گاهی وقتا این درد با معده درد اشتباه گرفته میشه، چطور اینا رو تشخیص بدیم، افتراق بدیم از همدیگه و چه چیزی باعث لخته شدن خون در عروق میشه؟
من تاکید میکنم درد قفسه سینه، پشت جناق، تنگی نفس، تحریق سرد، این سه مورد اگه با هم باشه خیلی کمک کننده هستش
که معمولا در معده درد این اتفاق میفته.
بله، ولی باید بدونیم که اون چی که باید جدی گرفته بشه یک انفارکتوس میوکارد هست و باید با مراجعه به پزشک در این موارد، همونطور که عرض کردم، اگر نیاز بود تروپونین یا آزمایش قلبی داده بشه، نوار قلب گرفته بشه تا بتونیم رو تشخیص بدیم. و این اینکه بگیم که نه حالا من واسه منم یک ساعت طول کشید، دو ساعت طول کشید، حالا مادرم هست، شاید بعد دو ساعت خوب بشه، احتمال داره مال معده باشه، این کار پزشک و نوار کار تشخیصی هستش.
بله.
در مورد بعدی که هست،
گفتن چه چیزی باعث لخته شدن خون در عروق میشه؟
همونطور که عرض کردم بس بیماری اتروسکلروز هستش و کنترل ریسک فاکتورها، مصرف فیبر باعث روند تأخیر این مسئله میشه، اما کافی نیستش. همونطور که عرض کردم ریسک فاکتورهایی که عرض کردم، خصوصا کنترل چربی، عدم مصرف سیگار و کنترل فشار خون، اینها میتونه حوادث قلبی عروقی رو به تأخیر بندازه. ولی اینو باید بدونیم که این یک بیماری هستش که شایدن علت مرگ و میر هستش. بیماران از من میپرسن که چرا من اینطوری شدم، ازشون بهشون میگم که خب چون موهاتون سفید شده، یعنی سن بالا خودش یک ریسک فاکتوره.
بله.
ما انتظار داریم که بالاخره یک بیمار در تا آخر عمرش این بیماری اتروسکلروز به سراغش بره و اونو دچار مشکل بکنه.
متشکرم. و گفتن که چه میزان از گرفتگی عروق قلبی اهمیت داره؟ مثلا 85 درصد عدد رو فرمودن.
اون چیزی که اهمیت داره، همونطور که عرض کردم، معمولا تنگی های بالای 70 تا 90 درصد در عروق اصلی میتونه باعث علامت بشه، اما در بعضی از بیماران هم علامت ایجاد نمیکنه. اون چیزی که اهمیت داره میزان ایسکمی کل بافت قلب هست، که معمولا اگر این میزان ایسکمی کل قلب ما بیشتر از 10 درصد محدوده قلبمون دچار ایسکمی بشه، این
یعنی خونرسانی بشه اتفاق
افتاده. بله خونرسانی کم میشه نشون میده که پیشاگهی خوبی بیمار نداره و باید اقدامات تهاجمی صورت بگیره. وگرنه مثلا تنگی یکی از عروق فرعی حتی اگر شدید هم باشه برای بیمار هم مشکل ایجاد نکنه، نیاز به اقدامات بیشتری از نظر اقدامات تهاجمی نداره.
بله متشکرم. پرسیدن که گفتن که دریچه میترال قلبم رسوب داره، بعد چه کاری انجام بدم؟ و به من گفتن که کلسیوم رو نخور.
در اکثر موارد مصرف کلسیوم ارتباطی با این کلسیفی شدن عروق کرونر و یا کلسیفی شدن دریچه میترال نداره و معمولا این کلسیفی شدن مثلا دریچه میترال یا به خاطر افزایش سنه یا به خاطر بیماری روماتیک یا بیماری روماتیسم قلبی، بیماری هستش که متاسفانه در سالهای نوجوانی یا کودکی بیمار به خاطر یک روماتیسم دچار روماتیسم قلبی میشه و در سالهای بعد در دههای بعدی بیمار دچار تنگی شدید دریچه میترال میشه و معمولا ارتباطی هم تو که عرض کردم با مصرف لبنیات نداره و توصیه نمیشه که مصرف لبنیات به این خاطر محدود بشه.
بله متشکرم. و روش مادرشون سوال داشتن، آقای دکتر گفتن که 70 سالشونه و 10 سال پیش حالا یک سکته قلبی داشتن، یکی از او کاملا بازه و یکی گرفتگی داره.
همونطور که در واقع اشاره کردن عمل قلب بایپس شده قبلا. بیماری که عروق در واقع بایپس میشه امکان داره در سالهای بعد اون گرفتهایی که بر بیمار گذاشته شده باشه یا بیمار یا رگهای خود بیمار دچار تنگی پیشرونده بشه. معمولا اگر این تنگی عروق مجدد باعث ایجاد علائم برای بیمار بشه، علائمی که با مصرف دارو کنترل نشه، نیاز به اقدامات مجدد هستش. اما در اکثر موارد اگر میزان ایسکمی هم تو که عرض کردم کمتر از 10% باشه یا در اقدامات غیر تهاجمی مثل تست ورزش، مثل اکوکاردیوگرافی، مثل اسکن هسته‌ای که بر بیمار انجام میدیم میزان شدت ایسکمی شدت بالایی نداشته باشه، باز هم اقدامات تهاجمی مثل آنژیوگرافی یا آنژیوپلاستی اندیکاسیون نداره و بیمار میتونه حتی اگر تنگ عروق هم داشته باشه سایر اعمال جراحی مثلا بخواد جراحی کمر بشه یا جراحی ارتوپدی بشه بیمار انجام بده و مانعی برای بیمار نیستش.
و تلفن آخر خانم 75 ساله
در مورد در واقع میزان علائم اشاره کرده بودن
که مویرک‌های یه مقدار از مویرک‌های قلبم بسته شده.
همونطور که عرض کردم اون چی که باعث علائم بیمار میشه و اندیکاسیون اقدامات تهاجمی هستش میزان ایسکمی هستش که ما ایسکمیمون بیشتر از معمولا 10% میوکارد بشه. در بسیار از موارد ما اولا تنگی ها کمتر از 50-70% یا تنگی عروق اصلی قلب نیستش و یا یه بیماری دیگه ای داریم که در قبل ها به نام سندروم ایکس یا الان ترمه جدیدتری هستش که اون اشاره میشه. ما وقتی مثلا آنژیوگرافی میکنیم یا بررسی میکنیم عروق اصلی یا عروقی که اپیکاردیال هستن و ما مشاهده میکنیم تنگی ندارن، اما این خانوم ها به خاطر درگیری عروق بسیار ریز عضله قلبشون که با تست های تشخیص دیگه تشخیص داده میشه دچار تنگی هستن یا خونرسانی مناسب نمیشن ولی علائم تیپیک دارن، مریض به صورت فعالیت دچار مشکل میشه که باید بدونن که این برای بیمار خطر آنچنانی نداره ولی باعث اذیت و آزار بیمار میشه و باید با درمان دارویی کنترل بشه این درد.
خیلی ممنونم آقای دکتر. ما بریم سراغ پیامک‌های تعدادی از پیامک‌های دوستان رو هم پاسخ بدیم. من دوستان پیامک‌هاتون دارم چک میکنم، سوالاتی که پاسخ دادیم رو با اجازهتون دیگه سراغش نریم برای اینکه بتونیم به بقیه سوال‌ها پاسخ بدیم. پرسیدن آقای دکتر 933-175 بخش از پیامکشون این هست که آیا استراحت و مشکلات عصبی هم میتونه باعث این اتفاق بشه؟
استرس رو من به دو دسته تقسیم میکنم، یه استرس حاد هست یه استرس مزمن. اولا باید بدونیم استرس مزمن باعث یک ریس فاکتور بیمار عروق کرونر میشه، مثل سیگار میتونه عمل کنه، مثل فشار خون. پس این استرس مزمن در دراز مدت هستش. یک موردی داریم به اسم استرس حاد. این استرس حاد مثلا میتونه از دست دادن ناگهانی یکی از اقوام باشه، میتونه یک خبر ناگهانی باشه، میتونه مواجه با یک صحنه بد باشه که در حال حاضر بیماری هایی داریم، مثلا بیماری داریم به اسم سندروم قلب شکسته که معمولا در خانم های بالای سن 50 سال ایجاد میشه که باعث ضعیف شدن ناگهانی قلب میشه، یا بیماری داریم که به نام اسکد یا دایسکشن خود به خود عروق کرونر که دنبال یک استرس فیزیکی یا استرس روحی شدید عروق کرونر دچار پارگی میشن که خوشبختانه ولی به مرور زمان در طی چند هفته این پارگی خودش رو ترمیم میکنه ولی میتونه باعث انفارکتوس حاد میوکارد هم بشه. پس استرس حاد بسیار میتونه مهم باشه. استرس مزمن در دراز مدت خودش یکی از عوامل ایجاد اتروسکلروز میتونه باشه.
خیلی ممنونم. 935-518 گفتن که از دیشب یک نقطه روی قلبم درد خفیفی داره ولی صبح از پلهای مترو سری بالا اومدم دردم بیشتر نشده. فرد 53 ساله هستن و ورزشکار. توصیه دارین بفرمایید لطفا.
معمولا دردهای نقطه‌ای، دردهای سوزنی، اینها دردهای قلبی نیستن و معمولا ناشی از استرس و استراب هستن، ولی دردهای قلبی هم تو که عرض کردم پشت قفسه سینه به صورت معمولا اندازه کفه یک دست هستن. ولی اگر درد در ناحیه نای پستان باشه، دردهای نقطه‌ای یا سوزنی باشه، اینها به عنوان دردهای قلبی شناخته نمیشه.
بله. پرسیدن تو دیگه که 913-185 آیا خوردن مسکن دیکلوفناک باعث سکته قلبی میشه؟ کلا انسیت ها ارتباطی داره مصرف داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی؟
مگر اهمیتی برای ایجاد ندارم، مگر اینکه بیمار بیمار قلبی باشه و بیمار داروهای قلبی داره مصرف میکنه. مثلا اگه بیمار مصرف آسپرین داره، مصرف کلوپیدوگرل داره، این داروهایی که ما میدیم در واقع جلوی پیشرفت آتروسکلروز یا تنگی مجدد یا مثلا ترومبوز استنت ما رو میگیره و مصرف داروهای انسید مثل دیکلوفناک، مثل بروفن در این بیماران باعث افزایش ریسک خونریزی و یا اتفاقات کلیوی تو این بیمار میشه و باید احتیاط کرد.
دوست دیگه 911-347 گفتن من خانم 56 ساله هستم، شب 4-5 بار با تپش قلب و تعریق از خواب بیدار میشم و فشار خونم بعد از بیدار شدن از خواب 135/80 هست و مشکل تیروید هم ندارم. نیاز به بررسی دارن آقای دکتر؟
نکنین. این داستان دیگه هستش به اسم آریتمی ها در واقع یا استراب بیماران. ارتباط با کرونر معمولا اینها نداره، ولی یا ناشی از استراب بیمار هستش یا ناشی از دیسریتمی ها یا آریتمی های قلبی که بررسی خودش رو میطلبه، باید در واقع متخصص الکتروفیزیولوژیست مراجعه میکنن و از این نظر بررسی میشه.
بله. ممنونم آقای دکتر. بخش توانی ها با ما دست دوستان میخوام دعوت کنم که این بخش رو بشنوید. یکی از مشکلاتی که سالمندان دارن حساسیت های دندانی هست. علت این حساسیت ها چه هست و جناب دکتر رضا افتخار آشتیانی متخصص پروتز های دندانی و استاد دانشگاه چه توصیه هایی برای سالمندان عزیزی دارن که حساسیت های دندانی دارن؟ بریم بخش رو بشنویم و برگردیم.
توانیاب
بهداشت دهان و دندان سالمندان یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با سلامت عمومی آنهاست که تأثیر مستقیمی بر روی جسم و روان آنها می‌گذارد.
من دکتر رضا افتخار آشتیانی هستم، دندانپزشک متخصص پروتز و استاد دانشگاه شهید بهشتی و رئیس بخش فلوشیپ پروستو ایمپلنت دانشگاه شهید بهشتی. ما در رابطه با درمان‌های صحبت کردیم، در رابطه با ناتوانی‌های دست صحبت کردیم، در رابطه با ایمپلنت صحبت کردیم، ولی یکی از چیزهایی که میتونه سالمندان عزیزی رو که این برنامه رو دارن گوش میدن در حال حاضر از لحاظ دهان و دندان اذیت بکنه، حساسیت دندان. حساسیت دندانی به چه علته؟ معمولا و شایع ترین علتش تحلیل لثه هاست. تحلیل لثه ها چرا باعث حساسیت میشه؟ به این علت که روی دندون های ما مینای دندانی وجود داره و جایی که مینا روش وجود نداره لثه قرار گرفته. بنابراین اگر لثه به هر علتی پایین بره، یک قسمتی که مینا روش نیست در دهان شما حضور پیدا میکنه و میتونه به سرما و گرما حساس باشه. خب چیکار بکنیم برای اینکه این نوع حساسیت از بین بره؟ بهترین روش استفاده از خمیر دندان های ضد حساسیت و دهانشویه هایی هستش که واجد ماده‌ای به اسم سدیم فلوراید هستن و به نظر من یکی از بهترین انواعش دهانشویه سدیم فلوراید ایرانی هست که هیچ گونه ماده اضافه ای توش وجود نداره. اگر با اون یک مدت طولانی بیشتر از یکی دو ماه دهانشویه بکنید و دهانتون رو بشورید و از خمیر دندان های فلوراید و ضد حساسیت استفاده کنید، میتونیم امیدوار باشیم که درصد زیادی از این حساسیت ها از بین بره. علت دوم حساسیت ها ترک های دندونی هستش. ما خب دندون هامون دارن کار فیزیکی انجام میدن، جوند. پس بنابراین ممکنه ترک بخورن. این ترک ها هم باید دقت بکنیم که زیاد نشه. بنابراین بعضی دوست دارن مثلا چیز سخت مثل تعدیق رو حتما بخورن یا اینکه یخ بجوند و توصیه میکنیم این کارو نکنید. مسئله بعدی وجود پوسیدگی هاست. پوسیدگی ها هم یکی از علت های شایع حساسیت های دندانیه. این دیگه راهی نداره در حالت خانگی و حتما شما باید به یک دندانپزشک حاذق مراجعه بکنید و یک درمان صحیح دندانپزشکی بر اساس طرح درمان صحیح بگیرید.
در صورتی که سالمند دندانی در دهان ندارد، باید برای جلوگیری از عفونت لثه بهداشت دهان را رعایت کند و هرچه سریع‌تر جهت گذاشتن دندان مصنوعی اقدام نماید. همچنین هر زخمی در ناحیه دهان باید جدی گرفته شده و به دندان پزشک مراجعه شود.
متشکرم از خانم قندی، همینطور از استاد بزرگوار جناب دکتر رضا افتخار آشیانی. در خدمت جناب دکتر یاسر جناب هستم، متخصص قلب و فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی یا اقدامات مداخله قلب. آقای دکتر استاد دانشکده پزشکی تهران، مرکز قلب تهران هستم. آقای دکتر من در خدمتتون هستم. یه دوستی سوال پرسیده، فکر کنم با این سوال بریم سراغ روش‌های تشخیصی و بعد هم درمان‌ها. گفتن که آیا اکو استرس برای تشخیص گرفتگی عروق قلب دقیق است و ایشون گفتن در ذهن باور برنامه درست نیست و آنژیوگرافی کار تشخیصی است نه درمانی. من یه بار دیگه باور بگم، حالا این دوستمون یادآوری کردن که من باور تکرار کنم. دوستان اگر سوالی هم ندارید خواهش میکنم که در باور برنامه مشارکت بفرمایید. باور هم این هست که آنژیوگرافی جدا از اینکه یک اقدام تشخیصی است، یک اقدام درمانی هم هست. به نظر شما این باور درستی هست یا نه؟ از طریق 2265-2872-26 و همینطور 3102 میتونید ضمن طرح پرسش هاتون راجع باور برنامه هم اظهار نظر بفرمایید. آقای دکتر جناب من در خدمتون هستم.
تشکر از شما. همونطور که عرض کردم، بله، استرس اکوکاردیوگرافی یکی از روش‌های تشخیصی هستش که نسبتاً دقت بالایی رو هم داره. غیر از استرس اکوکاردیوگرافی در حال حاضر سی تی آنژیوگرافی عروق کرونر، اسکن هسته‌ای، تست ورزش و همونطور که عرض کردم استرس اکوکاردیوگرافی و در نهایت آنژیوگرافی عروق کرونر جز روش‌های تشخیصی هستند که برای هر بیمار باید روش مناسب رو به کار برد. من نمیتونم بگم که مثلا در همه بیماران سی تی آنژیوگرافی که در حال حاضر خیلی ها طرفدارش هستن اندیکاسیون داره و هیچ وقت سی تی آنژیوگرافی نمیتونه در برخی از بیماران جایگزین اسکن هسته‌ای بشه یا اسکن هسته‌ای جایگزین استرس اکوکاردیوگرافی بشه. باید برای هر بیمار با توجه به سن و سالش، ریس فاکتورها و شرایط حتی اجتماعی، حتی شرایط اقتصادی اون جامعه یا موارد مختلف دیگه‌ای، باید یکی از این روش‌های تشخیصی رو به کار برد تا در نهایت برای بیمار تشخیص سالم گذاشته بشه. پس من بازم تاکید می‌کنم برای سی تی آنژیوگرافی درسته که روش غیر تهاجمی هست، دقت بسیار بالایی داره، ولی در برخی از موارد نمیتونه جایگزین اسکن هسته‌ای بشه و باید بیمار کاندید انجام اسکن هسته‌ای بشه تا سی تی آنژیوگرافی عروق کرونری.
پس این متخصص قلب هست که تشخیص میده ما باید استرس اکوکاردیوگرافی برامون انجام بشه، آنژیوگرافی برامون انجام بشه یا حالا اسکن هسته‌ای و تشخیص با پزشک متخصص قلب. پس آقای دکتر بریم سراغ درمان.
در مورد روش‌های مختلف درمانی، شاید در حال حاضر بهترین و با ارزش‌ترین درمان دارویی هستش و این باور حتی که من میتونم بگم که بسیار از بیماران اعتقادی به درمان دارویی ندارن و فکر میکنن در بسیاری از موارد آنژیوپلاستی یا حتی بایپاس عروق کرونری بسیار ارزشمندتر از درمان دارویی هستن، باور درستی نیست و قدم اول در بسیاری از این بیماران درمان دارویی هستش. حتی در بیمارانی که دچار بیماری شدید عروق کرونری هستند، در بسیاری از این بیماران در موارد خاص حتی توصیه میشه که درمان دارویی ارجح هست حتی بر آنژیوپلاستی، حتی ارجح هست بر بایپاس عروق کرونر. پس ما اولا باید بدانیم که درمانی داریم به نام درمان دارویی با توجه به داروهای مناسبی که در حال حاضر وجود داره و هم میتونه الان بیمار رو کنترل بکنه، هم قدرت رشد اتروسکلروز در عروق کرونری یا سایر بسترهای عروقی رو کاهش پیدا بکنه. پس مخصوصا در مطالعات جدیدتر در برخی از بیماران، در برخی از بیماران ما تاکید میکنم، نیستش که ما بخوایم یک نسخه برای هر بیماری بپیچیم و بگیم که خب در همه بیماران پس اینطور هستش. ما مثلا در بیماری که دچار نارسایی قلبی شدید شده، تنگی عروق شدید هستش، در بسیار از این موارد ما امکانشو نداریم که بخوایم همه عروقشو باز بکنیم. بیمار کاندید عمل قلب باز نمیتونه باشه با توجه شرایطی که داره. اما در برخی از بیماران، همین بیماران نشون داده شده که درمان دارویی ارجح هست بر آنژیوپلاستی ما، که من بخوام برم یک رگ بیمار رو باز کنم یا دو رگ بیمار رو باز کنم، دو تا رگ دیگه هم بذارم باقی بمونه. پس من باید بدونم که این نظر یک پزشک معالج حاذق هستش که برای بیمار چه درمانی رو، خصوصا درمان دارویی رو اندیکاسیون داشته باشه. نکته بعدی بحث بایپاس عروق کرونر هستش و یا آنژیوپلاستی. در سالهای اخیر آنژیوپلاستی عروق کرونر با توجه به شرایطی که داره و غیر تهاجمی تر هست نسبت به عمل بایپاس عروق کرونر بسیار بسیار جا باز کرده و در بسیار از مطالعات دیده شده که آنژیوپلاستی عروق کرونر میتونه جایگزین عمل جراحی قلب باز باشه. اما باید بدونیم که خصوصا در بیماران دیابتی، خصوصا در بیمارانی که نارسایی قلبی دارند، در حال حاضر با توجه به مطالعات اخیر بایپاس عروق کرونر در اکثر موارد ارجحیت داره بر آنژیوپلاستی. پس اینکه بیماری فکر کنه چون دیابتی هست زخماش زود خوب نمیشه، بایپاس عروق کرونر میتونه برای اون ضرر داشته باشه، به این صورت نیست. پس در من تاکید میکنن مخصوصا در بیماران دیابتی یا بیمارانی که دچار نارسایی قلب هستن، یعنی عضلی عملکرد قلبشون کمتر از 50% هستش در حال حاضر، در اکثر موارد اگه درگیر عروق کرونر شدید هست و امکان بایپاس عروق کرونر وجود داشته باشه، این بایپاس عروق کرونر ارجحیت داره. ولی در بسیاری از موارد دیگه این آنژیوپلاستی عروق کرونر هست که پا به پای بایپاس عروق کرونر و یا حتی در بعضی موارد ارجح هستش بر بایپاس عروق کرونر. در حال حاضر در مورد آنژیوپلاستی عروق کرونر ما روش‌های درمانی بسیار نوین‌تری داریم که موارد تشخیصی این آنژیوپلاستی به کار می‌بریم. مواردی به اسم آیووس یا اوسیتی که در واقع یک جور سونوگرافی داخل عروق کرونر هستند که ما این پروسیجر از اینها استفاده می‌کنیم تا بتونیم آنژیوپلاستی رو به نحو احسن انجام بدیم و میزان رخدادهای وخیم بعد از آنژیوپلاستی رو به حداقل خودش برسونیم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر. ما تلفن داریم، بریم تلفن رو بشنویم برگردیم.
ببخشید، من 82 سالمه، فشار و خون و دیابت هم دارم. سال گذشته دکتر قلب رفتم، همطور برای چکاپ، بعد گفتن که دیواره قلب از وقت قلب در اثر فشار خون زخیم شده، ولی داروی چیز توصیه نکردن. آیا من باید پیگیری بکنم یا نه؟ متشکرم.
من رفتم که مشاور گفت برعکس اگه سالمند طول شب بیدار بشه جلوگیری میکنه از سکته، و به من گفته مشاور. خواستم نظر آقا دکتر را بدونم. با تشکر. خیلی
از آقای دکتر سوالی داشتم که از دیشب یک نقطه روی قفسه سینه سمت چپ من به صورت نقطه‌ای دچار درد هستش که با استراحت هم همچنان درد داره و با فعالیت هم بیشتر نمیشه. من 53 سال سن دارم، آدم چاقی هم نیستم، 70 کیلو وزنم، ورزشکارم، بله سیگار و اینا نیستم. خواستم آقای دکتر راهنمایی بفرمایم که مال قلب یعنی، چون صبح 30-40 تا پله مترو هم عمدن بالا اومدم که ببینم درد بدتر میشه یا ندیدم نه هیچ تأثیری نکرد. متشکر، خیلی ممنون.
من مرتضایی هستم، 62 سالم تمام شده، بعد کارم در ترمینال جنوبه. اونجا خب میدونید آلودگی هوا مکرره، گرد خاک و گازوئیل و دود سیگار و فلان. بعد من الان نزدیک 45 سال بیشتره که در کسری از ثانیه خوابم میبره، و من توی یه برنامه شنیدم که گفتن که نباید کسی قبل از 5 دقیقه به اصطلاح بتونه بخوابه. این چه جوریه؟ من مشکل دارم.
اون کسی که هیچ بیماری قلبی نداره، میگن با افزایش سن مثلا به سن 80 و اینا 85 90 میرسه یه حالت ارتجایی توی عروق قلبش پیدا میشه در اثر سیری. گفتم ببینم اونم باعث همون ستای قلبی میشه، ارتجایی چرا رخ میده که به این صورت میشه؟ فرقش با اون که مثلا گرفتگی عروق داره چیه؟ این مقدر اینجا حالت ارتجایی مثلا آنجیو چیزی نکرده، اما افزایش سن این ارتجایی برامون توضیح بدن که با افزایش سن که قبلا همون قبلش ناراحت نبوده. با تشکر.
بیماری هستم که کرونا قلبم تنگ، دیابت هم دارم. بعد وقتی که به پشت میخوابم تنگ نفس میشوم، نمیتوانم بیشتر یه نیم ساعت یک ساعت به پشت بخوابم. میخواستم از آقای دکتر سوال کنم ببینم این مشکل مال چیه؟ مال قلبه؟ مال ریه هست؟
خیلی ممنونم که همراه ما هستین. آقای دکتر خواهش میکنم پاسخ بدین. گفتن 82 سال فشار خون دیابت دارن و اشکالی که برشون پیش آمده.
خب فشار خون باعث افزایش سخامت دیوار قلب میشه که درمانش درمان فشار خون هستش، که با درمان فشار خون معمولا این زخامت دیواره کاهش پیدا میکنه.
متشکرم. بیدار شدن در طول شب
معمولا ارتباطی با بیماری قلبی نداره، مواردی که ذکر کردن. و سوال بعدی در مورد همونطور که عرض کردم دردهای نقطه‌ای.
بله.
معمولا این دردهایی که به صورت نقطه‌ای یا دردهای سوزنی هستن دردهای قلبی نیستند.
بله. و آقای مرتضایی که گفتن توی شرایطی هستن که هوا خوب کار میکنن که هوا آلوده است و خیلی سریع به خواب میرن،
معمولا هم ایشون خب احتمال درگیر کرونا خوب بیشتر میشه، ولی این مشکلی که دارن معمولا نه نشانه ای هست و نه عامل خطری برای بیماری عروق کرونری محسوب نمیشه.
بله. راجع به خاصیت ارتجایی عروق گفتم با افزایش سن این خاصیت ارتجایی بیشتر میشه.
بله. ما با افزایش سن هم آتروسکلروز داریم هم آرتریوسکلروز. آتروسکلروز همونطور که عرض کردم افزایش ضخامت دیواره اندوتلیوم رگ‌ها به دلیل پلاک‌های آتروسکلروزی هست.
بله.
ولی خب بیماری دیگه داریم به نام آرتریو اسکلروز که اسکلروز یا سفت شدن شریان‌ها هستش، که معمولا این آرتریو اسکلروز ارتباطی با این آترو اسکلروز صورت معمول نداره، ولی خب با بیماری‌های دیگه مثل فشار خون یا موارد دیگه ارتباط داره. ولی باید این رو بدونیم که همینطوری که عرض کردم و تأکید کردم این افزایش سن هستش که خودش به خودی خود با افزایش شیوع بیماری آترو اسکلروز زمینه ساز رخدادهای قلبی عروقی هستش.
بله. آقای دکتر گفتن که به پشت که میخوابن دچار تنگی نفس میشن، بفرمایید.
بیمارانی که دچار نارسایی قلبی هستن، یعنی از زلی قلبشون پمپاژ لازم رو نداره، که از علائمی که دارن اینه که بیمار با خوابیدن به پشت وقتی که سر یک متکا مثلا پشت سرش هستش دچار نفس تنگی میشه، ولی وقتی که این تعداد متکا رو به دو تا یا سه تا بیشتر میکنه یا وای میسته بیمار نفس تنگیش بهتر میشه. پس این علامت که ما در قلب در نشان شناسی به نام ارتوپنه میشناسیم میتونه یکی از علائم نارسایی قلبی باشه و نیاز به بررسی بیشتری داره.
بریم سراغ پیامک‌ها. میگم دو دقیقه فرصت داریم. گفتن که شبنم خانم از مشهد گفتن میخواستم بپرسم ورزش و تغذیه که برای پایین آوردن کلسترول توصیه میفرمایید، LDL و همینطور تاثیر امگا 3 در کاهش چربی خون چه هست؟ و یه سال دیگه هم راجع به LDL پرسیدن که اگر 200 و فکر کنم 5 باشه نیاز به درمان دارویی دارد؟ یعنی من پیوک تا پیدا کنم. دکتر لطفا راجع به سالی
اولا باید بدونیم که همونطور که عرض کردم LDL پایین آوردن LDL در سن جوانی به صورت ثابت شده باعث کاهش رخدادهای قلبی عروقی در سالهای آینده خواهد شد. قدم اول در پایین آوردن LDL بحث کنترل سبک زندگی هستش. کنترل سبک زندگی یعنی چی؟ یعنی ورزش کردن، کاهش وزن و تغذیه سالم. ولی اگر با این موارد کنترل نشد بعد از چند ماه توصیه به مصرف دارویی میشه، ولی در میان داروها خصوصا اومگا 3 نقش چندانی به صورت معمول در پایین آوردن LDL نداره و داروهای دیگه ای باید مصرفش برای کاهش LDL، خصوصا داروهایی به نام دسته داروهای استاتین که آره. بسیار مؤثر هستن.
این دوستمون هم پرسیدن که برای فرد 60 ساله که LDLش 250 احتیاج به مصرف دارو داره یا نه؟
بله، اگر LDL 205 باشه حتما باید در واقع مصرف دارو خصوصا استاتین ها رو دوین بیمار شروع کرد و ادامه دادش.
آقای جوشو، بریم سراغ باور برنامه و دوستانی که راجع باور اظهار نظر کردن. 912-041 گفتم باور درست نیست، آنژیوگرافی فقط برای تشخیص در درمان نقشی نداره. 913-918 گفتن کاملا درسته و دوست دیگه 919-021 گفتن آنژیوپلاستی روش درمانی و آنژیوگرافی روش تشخیصیست. خیلی کوتاه لطفاً بفرمایید که در واقع پاسخ باور چه هست؟
برای ما در نهایت برای تشخیص قطعی بیمار رو به کتلب یا بخش آنژیوگرافی منتقل می‌کنیم. عروق کرونر رو تصویربرداری می‌کنیم به نام آنژیوگرافی عروق کرونر. پس تا اینجا وقتی که ما عروق